بسم الله الرحمن الرحیم. روایت دیگر، روایتی است که در دعائم الاسلام ذکر شده و عرض کنم که گرچه کتاب دعائم الاسلام کتابی است که قاضی نعمان مصری این کتاب رو تألیف کرده و در خصوص ایشون تعدیل نشده، ولی روایاتی که ایشون نقل میکنه به جهت موقعیت اون زمانی که داشته و این کتاب رو به عنوان کتاب قانون بیان کرده، این کتاب از روایات شیعه اخذ شده و مراسیدی که در این کتاب آمده در حکم فتاوای شیعه این مطرحه. بنابراین ما می توانیم به عنوان تأیید، نه به عنوان تأسیس، روایات دعائم الاسلام را مورد نظر قرار بدیم. بله، حالا در شیعه بودن ایشون اختلاف، بعضی ها ایشون رو از این باب شیعه میدونن که یه قرائنی در این روایاتش مشاهده کردن، ولی بعضی ها هم نه، ایشون رو شیعه نمیدونن، منتها چون به مقتضای وقت و دولت فاطمی و اینها که اونها خب شیعه بودن دیگه، از میشود که حکام فاطمیین اینها شیعه بودن، از این نقطه نظر آمده بر طبق مذاق تشیع این روایات رو در اینجا بیان کرده. در هر صورت دلیل موثقی بر تشیع ایشون من پیدا نکردم، با اینکه تتبع هم کردم نبود، ولی در خصوص روایات دعائم الاسلام این که متخذ از شیعه هست در این حرفی نیست. یعنی خود متن روایات شیعه رو بیان کرده، گرچه سند رو ذکر نکرده، ولی حالا تک و توک ممکنه روایات عامه‌ای که موافق با مذهب تشیع هست اونجا هم آورده باشه از باب عدم خلاف در این روایات. روایتی که ایشون نقل میکنه که در او جمله لا ضرر و لا ضرار هست، روایت هدم بناء و هدم حائط که در اونجا داره روینا عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن جدار الرجل و هو سترتون بینه و بین جاره سقط فامتنع من بنیانه قال لیس یجبر علی ذلک الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى لحق او شرط فی اصل الملک ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك ان شئت قيل له فان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه او اراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجته الى هدمه قال لا يترك وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله لا ضرر ولا ضرار وان هدمه كلف ان يبنيه ان يبنيه. عرض کنم که یک دیواری بین همسایه بوده و این دیوار افتاده. خب دیوار معمولا یا دیوارها یا مشترکه، یا اینکه این دیوار مال یکی از دو همسایه است. حالا این دیوار که الان افتاده، این رو آیا باید به صاحب این حائط بگیم این دیوار رو دوباره بنا کن؟ حضرت میفرماید که نه، این دیوارش خراب شده، دلش میخواد فرض کنید که به همین کیفیت بمون، بدون دیوار بمون. دیوار همسایه رو که خراب نکرده، دیوار خودش خراب شده. فرض کنید که این الان این یه حائطی است بین این همسایه و بین این همسایه، ولی این الان مال این همسایه است. این الان این حائط مال همسایه سمت چپیه. حالا این خراب شده، تمایل پیدا کرده و خراب شده. خب این همسایه به چه ملاکی به این بگه دوباره دیوارتو بساز؟ میگه خب این منزل من پیداست. میگه خب خود برو دیوار بساز. خونت میخواد پیدا نباشه؟ خوش برو دیوار. اینی که تکلیفش بکنن حتما بیاد دوباره دیوار رو بنا بکنه، این رو چه اساسیه؟ میگه اصلا من میخوام، نمیخوام منزلم دیوار داشته باشه، نمیخوام داشته باشه. این یک صورت که حضرت میفرماید که خب این منطبق با قواعد است و الناس و مسلطون علی اموالهم. خب این خود اصل بیان حضرت منطبق بر خود قاعده هم هست، به اصطلاح تأسیسی نیست بلکه تقریری است. بیان تقریره. صورت دوم این که نه، این دیواری که الان ساقط شده، این دیوار یک حقی قبلن بر قوام این دیوار بر عهده این همسایه بوده. فرض کنید که من باب مثال اینها هر دو با هم منزل رو ساختن و قرار بر این گذاشتن که دیوار رو این بسازه. دیوار و ساتره بین دو دار دیواره، فرض کنید که این منزل سمت چپی باشه. پس بنابراین بر اصل ستر و بر اصل ستاریت حائط قبلا توافقی بوده که این از می شود که جدار بین حائط که باعث ستر و باعث حفاظ بین دو منزل هست، این از می شود که بر عهده این صاحب دار باشه. پس بنابراین به واسطه از می شود که هدم این حائط یک حقی بر له این از می شود که صاحب دار و بر علیه این شخصی که از می شود که حائطش چیز شده، فوت شده، تعلق میگیره. از این نقطه نظر میتوانه چیکار بکنه؟ این مکلف بشه به تجدید بنا. چطور؟ این که حضرت دوباره میفرماید که الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى لحق او شرط فی اصل الملک. قبلا یه شرطی بوده یا یه حقی در اینجا بوده که به واسطه اون حق این شخص صاحب دار میتوانه ادعا بکنه که باید این دیوار دوباره ساخته بشه. اینم باز منطبق با قواعد است و الناس و مسلطون علی اموالهم، الناس و عند شروطهم و المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک. خب این در اینجا باز مسئله نیست. مسئله در اونجایی است که این شخص حائط خودش را بدون دلیل بیاد حد میکنه، دلش میخواد بیاد این حائط خودش و دیوار خودش را برداره. و عرض کنم حضورتون که این رو از بین ببره. باز در اینجا مسئله دو صورت به خود میگیره، یا این که این حدم این حائط لغرض اغلاییه، به یک جهت غرض اغلایی آمده این کار رو انجام داده، یا این که غرض اغلایی نبوده. اگر به خاطر غرض اغلایی باشه این حدم این، باز این عد می شود که نمیشه، گرچه در روایت نیست ولیکن نمیشه. باز عرض کنم حضورتون که بله، چرا؟ این عرضه در خودش هم در روایت هست. فا این کانن جدارو لمی از خود ولیکن او هدمهو او اراد هدمهو ازرارن به جاره لغیر حاجتی الى هدمه. این لغیر حاجتی یعنی همون غرض اغلایی. اگر غرض اغلایی باشه در اینجا، باز نمیشه مکلف به بنا بشه، اونم به جهت اینکه تصرف در مالش کرده به خاطر به یه غرض اغلایی، گرچه اون غرض اغلایی موجب ضرر به غیر میشه، ولی این ضرر به غیر، این اضرار به غیر با اضرار به خود صاحب و دار در صورت امتناع در صورت منع از حد با هم چیکار میکنه؟ تکافی میکنه. چون اگر این رو بخوایم حدمش نکنه، یک ضرری به خود صاحب الدار وارد میشه. اگر بخواد حد کنه، یه ضرری به این عرض کنم که صاحب دار اخرا وارد میشه. این دو اضرارها همدیگر رو چیکار میکنن؟ دفع میکنن. پس بنابراین این نمیشه مکلفه به چی بشه؟ به بنا بشه. از این با. ولی اگر حدمش به غرض عقلائیه نباشه، در این صورت که غرض عقلائی نباشه، در این صورت حضرت میفرماید که لا یترک، نباید این کار رو انجام بده. و ذالکه ان رسول الله پیغمبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار، از کنم حضورتون که فل لا ضرر و لا ضرار. و ان هدمه کل فان چی ان یبنی. این به اصطلاح روایتی که در اینجا عرض کنم حضورتون که بیان شده. خب جهت در این روایت مطالبی هست. مطلب اول این که در سند این روایت، خب روایت مرسل روینا، عرض کنم که از ابی عبدالله علیه السلام که حضرت اینطور فرمودند، سند رو در اینجا ذکر نکرده و این روایت در جای دیگر هم نیست. این یه مسئله است. مطلب دوم این که ناقل این روایت قاضی نعمانه که موثق نیست. ولی من حیث المجموع کسی که شم الفقاهه داشته باشه و به فقه الحدیث وارد باشه، مطلب رو میفهمه که این روایت روایتی است که منطبق با قواعده. و اشکالی که در اینجا شده این است که در صورت هدم و بدون غرض عقلائی این روایت منافات با قواعد داره. جهتش هم این است که با قواعد ملکیت رو عرض می شود که تسلط بر اموال و اینها، این قواعد منافات داره و بنابراین از این نقطه نظر محل اشکاله. وقتی که شخص عرض کنم که متصرف در اموالش هست و شارع این تصرف را تأیید و امضا کرده، چه فرق میکنه بین این که این غرض عقلائی مترتب باشه بر این تصرف یا غرض عقلائی مترتب نباشه؟ من مالک این فرش هستم، دلم میخواد این فرش رو بندازم در اتاق، دلم میخواد این فرش رو در حیات بندازم زیر بارون رو از بین بره. من مالک منزلم هستم، دلم میخواد در این منزل خودم بنشینم، دلم میخواد در این منزل فرض کنید که من باب مثال این رو مرکز برای فرض کنید که انبارش بکنم یا مثلا کاری انجام بدم. این تصرف در انبار اشکال نداره. و همینطور من مالک منزل، تصرف در ملک و اصل ملکیت این یک امر اعتباری است که اعتبار این رفعاً و وضعاً به دست شارعه و به ید شارعه. چه وضع این ملکیت و چه رفعش. و همینطور خصوصیت تصرفات ملک، اینها همه به دست شارعه. ما نمیتوانیم در ملک خودمون تصرف کنیم کیف نشاء، بلکه باید تصرف عقلائی باشه یا اینکه تصرف شرعی باشه. کیفیت مال ما الان، این مال چه در اینجا از می شود که این فرش مال ماست. شما این فرش را میتونید درش تصرف کنید به این منوال که هم در اتاق بندازید، هم در حال بندازید، هم فرض کنید که در ایوان. اما این فرش را درش تصرف کنید بندازید در حیات بارون بخوره از من بره، این تصرف چیه؟ عدوانی است و چیه؟ حرام. عرض کنم حضورتون که مالی داری، فرض کنید که این مال رو میتونید، از میشود که میوهی هست، میتونید این میوه رو بخورید، میتونید استفاده کنید، مهمان دعوت کنید و به فقیر بدید و سایر منافعی از میشود که خب مطرح اینها. حالا شما میتونید این مال رو از بین ببرید، این میوه و غذا رو از بین نخرید، اینها اسراف است و تبذیره و حرامه و شرعاً چی اشکال داره. پس بنابراین هم اصل ملکیت به دست شارع و هم نحوه استفاده به دست شارع در هر دو طرف قضیه و همینطور در تصرف دیگران نسبت به مال غیر، این وضعاً و رفعاً اینم به دست شارع. شارع فرض کنید که یک مالی را مباح میکنه، یک مالی را غیر مباح میکنه، تصرف در این زمین را مباح میکنه، تصرف در اون زمین را عد میشود که حرام میکنه، در منزل رفیق و دوست رفتن تصرف در عد میشود که قضا و امته و اینها رو حلال میکنه، در منزل قریب رو چیکار میکنه؟ حرام میکنه. پس بنابراین این طور نیست که ما یک ملکیت مطلقه داشته باشیم و به ای نحوین کان بتونیم در این مال تصرف کنیم. یک همچین ملکیتی ما اصلا نداریم. عبد مال برای چیه؟ ملک برای مولاست. تصرف در این عبد و در این مال به ای نحوین چی جایز نیست. اهل تسنن میان چیز میکنن دیگر، ادله عبد میشود که چیز این حرفا دارن دیگه، الا علا از واجم او ما ملکت ایمانهم، خب عبدم جزء ما ملکت ایمانهم دیگه. بله نه اصلا استدلال دارن، نه استدلال دارن در این قضیه. خب این تصرف، عرض کنم حضورتون که این عبد رو شما نمیتونی تصرف کنی، نمیتونی عبد میشود که جوری ازش بار بکشی که این از بین بره، کمرش درد بگیره، صدمه به او وارد بشه، او مبتلا بشه، این یک همچین تصرفی چیه؟ حرامه. و همینطور بر طبق اون چرا که شرع اجازه داده بایستی که با این عبد برخورد کرد، با عمه باید برخورد کرد. به طور کلی در تمام موارد ملکیت ما یک ملکیت مطلقه و تصرف تلق ما به هیچ وجهی نداریم. درست شد؟ ما به طور کلی بحثمون در تأثیر نیست. شما حالا یا بنای عقلا را ملاک برای تصرف قرار میدهید، یا اینکه نه به اصطلاح خود همون امضای شارع را اون ملاک قرار میدید. ما در هر صورت بحثمون راجع به اون جهت نیست. ما بحثمون راجع به این است که عقلا یا شارع هر کدام میخوان باشه تصرف مطلقه را در مال جایز نمیدونن. اگر شما به عقلا بگید این فتحش رو میخواد بندازه بیرون از بین بره، عقلا مذمت میکنن. اگر شما به عقلا بگید این عبدش رو اونقدر ازش کار میکشه که از بین ببره، مذمت میکنن. این اصل عقلاییه. این عقلا هم خلاف فطرت و خلاف وجدان نمیتونن حکم بکنن، و اگر هم بخوان حکم بکنن عقل جلوی اونها را میگیره. و همونطوری که ما عرض کردیم بنای عقلا با بنای عقل دوتا نیست، الا اینکه عقل بنای کلی داره، عقلا در مسائل جزئی اون بنای کلی را میان پیاده میکنن. یعنی بنای عقلا مصداق مبانی و قضایای کلی عقله. این مصادیق را عقلا بیان میکنن، ولی عرفی همچین مطلبی نداره. یعنی بحث ما بحث عرفی نیست، بحث چیه؟ بحث عقلاییه یا عقل. بناً علی هذا یکی از مواردی که عقلا در این گونه موارد عرض کنم حضورتون که چیز میکنن، تصرف میکنن و بنا را دخیل میدانند، این تصرفاتی است که شخص در ملک خودش انجام بده به نحوی که اون تصرف موجب اضرار به غیر بشه و سلب حق چی بشه؟ سلب حق غیر بشه. این گونه تصرف رو چیه؟ اینها عرض می شود که عقلا میان این تصرفات رو انجام میدن، این دخالت ها رو میان عرض می شود که در این گونه تصرفات میان اعمال میکنن. مثلا من باب مثال، در یک منزلی هست، این منزل در یک کوچه واقع، خب راه برای این منزل کوچه فرض کنید که از همین کنار منزل یه شخص تعلق میگیره، این میگه این عرض می شود که معبر منه، از دم منزل من میگذره. و من عرض کنم حضورتون که حالا همین قضیه رو یه دفعه هم تذکر دادم در همون از می شود که حائط انصاری عرض کردم این بحثش در اونجا میاد. اینها این یه موردش همین جایی است که دارم عرض میکنم و این خیلی مسئله مهمیه و دقیقیه که به صرف این که الان این عد می شود که معبر از منزل این شخص میگذره، این نمیتوانه بیاد ممانعت بکنه و بگه این معبر از منزل منه و بنابراین دیگران باید یک حقی به من بدن، یک مثلا چیزی نسبت تعلق بگیره، بیاد ممانعت بکنه و امثال ذلک. چرا؟ به جهت این که درست این منباب مثال این معبر از جلوی منزل اینه، ولی این یک معبریست برای این منزل و برای منزلهای دیگر. این نمیتونه بیاد فرض کنید که جلوی منزلش فرش به اندازه ممانعت بکنه و امثال ذلک. بنای عقلائیه بر تصرفی است که اون تصرف اضرار به تصرف غیر وارد نکنه. یا اینکه فرض کنید که این شخص اگر بیاد در یک جای مسکونی، الان فرض بکنید که در این، گرچه خب الان همه چیز از بین رفته دیگه، قرقاتی شده، میگن محله مسکونیه یا محله تجاریه. در محله مسکونی اگر یه شخص بیاد تصرف بکنه در منزلش، منباب مثال یک چاپخونه بیاره در منزلش که حرکت اون چاپخونه باعث لرزه بشه و باعث سر و صدا بشه برای منازل دیگر، عقلا میان از می شود که در اینجا دخالت میکنن و تصرف مطلقه این را در اینجا محدود میکنن، تهدید میکنن، تخصیص میزنن. این تصرف تصرفی است که اضرار به تصرف در غیر در اینجا وارد نکنه. یا اینکه اگر یه شخصی بیاد منباب مثال در این منزلش بخواد منباب مثال بگه که خب من میخوام در این منزل خودم رو تویله کنم، در این فرض کنید که جای مسکونی به جای اینکه آدم بیارم گاو و گوسفند بیارم در این منزل، میخوام در اینجا، خب این در اینجا اضرار به غیره. اون بوی فرض بکنید که تعد می شود که اغنام و علوفه و تعد می شود که کثیف کاری و همینطور عفونت و مرضی که از این منزل فرض کنید که تسری میکنه به سایر منازل، این عقلا میان در اینجا چیکار میکنن؟ تصرف میکنن، میگن حق نداری، طویله میخواد درست کنی، برو بیرون قم درست کن. توی یک عرض کنم حضورتون که محله مسکونی آمدن و این کارو کردن که موجب اضرار به غیر بشه، موجب اذیت بشه. اینها چیه؟ اینها همه عد می شود که چیه؟ عقلایی داره، این به اصطلاح دخالت عقلایی در اینجا داره. پس بنابراین در اون مواردی که تصرف عرض کنم حضورتون که انسان در اون به اصطلاح ملکش موجب بشه که یک حقی از غیر تضییع بشه یا یک ضرری به غیر وارد بشه، در این صورت عقلا میان جلوی اون تصرف رو چکار میکنن؟ جلوی اون تصرف رو میگیرن. حالا در اینجا، گرچه در این روایت نیست، ولی در اینجا که باز حضرت در اینجا میفرمایند لغرض عقلایی، ما باید ببینیم اون غرض عقلایی که در اینجا هست آیا از نقطه نظر تکافی با اون حقی که داره از او سلب میشه آیا مساوی هست یا این که نه از می شود که مساوی نیست، یا این که مساوی نیست. من باب مثال یه وقتی فرض کنید که دیوارشو داره خراب میکنه، فرض کنید که دیوارشو خراب میکنه به صدای غرض عقلایی داره، من باب مثال اگر دیوار خراب بشه نشه، این فرض کنید حضورتون که یک سنگینی وارد میکنه به یک قسمت از بنا که مجبورن اینو خراب کنن، این خب این یک بنا به طور کلی خراب میشه، چون بعضی از بناها هستش که فرض کنید که باید دیوار خراب کنن، یه طرفش سبکتر بشه یه طرفش سنگینتر بشه اینها، یا اینکه میخواد یه مقداری از دیوار رو خراب کنه به خاطر اینکه فرض کنید که چاره ای نداره، یه ممری فرض کنید که باز بکنه برای منزلش از یک طرف، از یک حائطی که داره امثال ذلک. حالا این یه غرضی، وقت حالا ما باید در اینجا ببینیم یه وقتی نه، فرض بکنید که غرض عقلاییش درسته، غرض عقلایی است، ولی اون اضراری که به غیر وارد میکنه، اون اضرار عد میشود که اقوا و اشد است از اون ضرری که به خودش فرض کنید که وارد میکنه به خاطر این. فرض کنید که دیوار رو خراب میکنه به خاطر اینکه این زیر دیوار یه تیکه زیاد پیدا کنه باغچه کنه برای خودش. خب اون برم باغچه میتونی تو درست بکنی، اما حالا این دیوار فرض کنید یک دیوار یه متری هستش، میگه من میخوام این دیوار رو خراب بکنم، این طرف حیاتم باغچه نیست، قرض اوغلایی هم هست، میگه من میخوام این طرف حیاتمو فرض کنید که حضورتون از حضورتون که باغچه کنم، درخت بکارم، گل بکارم، چون خب این که الان کاری که تو الان تو داری انجام میدی، خب این فرض کنید که اونقدر اهمیتی نداره تا اینکه فرض بکنی که اضرار به غیر وارد بشه، اون طرف هم میتونی این کارو بکنی، اون خیلی مسئله قضیه فرق نمیکنه در اینجا. خلاص بله همین. اون وقت ما از کجا ما میفهمیم آیا روایت در اینجا اطلاق داره یا روایت در اینجا ساکته؟ اونی که میگه لغرض اغلایی، آیا غرض اغلایی در هر مرتبه و در هر عرض میشود که چیز شدت، یا اینکه نه غرض اغلایی است که اغلا او رو بپسندن؟ عرض من این است که در اینجا خود عنوانی که در اینجا مطرح شده، قضیه معنونه ما به غرض اغلایی، این خودش تهدید میکنه موارد را. اگر این کار رو انجام بده، اغلا اینو غرض اغلایی نمیشمرند، صحبت در اینه. اگر این عمل رو انجام بده، اغلا این رو غرض اغلایی میشمرند، صحبت در اینه. اون وقت اغلا در کجا غرض اغلایی میشمرند؟ لحاظ میکنن ببینن این نفعی که به این میرسه با ضرری که به این میرسه در چه حده. اگر ضرری که به واسطه من به این میرسه اقوا باشه از این ضرر یا مساوی باشه، اغلا حق رو میدن به این صاحب الدار که دیوارشو میخواد حد میکنه. اگر این طرف این میشه غرض چی؟ غرض اغلایی. اگر اون طرف باشه دیگه این غرض اغلایی نخواهد بود. اغلا میگن نه این کارو نکن، خب برو اون طرف و این کارو بکن. گرچه فی حد نفسه، اگر این دار نبود، اگر این دار اخرا نبود، خود همین فی حد نفسه غرض اغلایی بود، ولی غرض اغلایی با تناسب و ارتباط با اغراض دیگه سنجیده میشه. عرض من این است که موضوعیتی که پیدا میکنه غرض اغلایی، این موضوعیت در گرو ارتباط با بقیه ارتباطاته، در گرو مقایسه با بقیه ارز کنم حضورتون که مناسب و از میشود که مناسبات و امثال زاده که. وقت بناءً علی هذا خود عنوان غرض اغلایی در اینجا محدد موضوعه و خودش در اینجا عقد موضوع میبنده. این یه جهت. جهت دوم این که اون اطلاقی که شما فرمودید جا نداره، او این است که در اینجا خود حضرت میفرماید که لغیر حاجته الی هدمه. اینی که حضرت در اینجا میفرماید حاجت به هدم ندارد، این یه وقتی حاجت یعنی احتیاج، یعنی ابرام، یعنی الزام، یعنی نیاز. نیاز اگر باشه غرض اغلایی میشه. اگر نیاز اون چنانی نباشه دیگه اون وقت احتیاج نمیگن در اینجا. درست شد؟ لذا خود حضرت هم در اینجا روایت در اینجا خودش این مسئله رو بیان میکنه. از این نقطه نظر ما میتوانیم بگیم که همسایه‌ای که در جوار همسایه دیگر عرض کنم حضورتون که این زندگی میکنه، یک حقوقی از طرفین به همدیگه تعلق میگیره، اونو میگه حقوق جوار یا حقوق مدنیت. و همینطور اون شخصی که در یک مجتمع زندگی میکنه، یه حقوقی تعلق میگیرد مجتمع نسبت به این فرد. لذا این مسائلی که در یه شهر و مدنیت و اینها پیش میاد، اینها همه بر همین اساسه، بر اساس جواره. یعنی گرچه ما نداریم یک همچنین چیزی، اغلا و غرض اغلاییه، یعنی در این که الان این آمده و در اینجا جا گرفته، خواهی نخواهی خودش را ملتزم کرده به تعهد به این حقوق، و الا میرفت تو بیابون زندگی میکرد. درست شد؟ میرفت در اونجا زندگی میکرد. و روی همین اساس یک روایت بسیار از می شود که عجیبی و که ناظر به همین قضیه است و ناظر به همین مطلب. اون روایت روایتی است که در مورد عرض کنم حضورتون که هدم بناهایی که در حول کعبه و مسجد الحرام آمده، که در زمان منصور دوانقی آمدند و این عرض کنم که به منصور گفتن که آه این دیگه حجاج زیاد شدن و مسجد الحرام دیگه تکافی نمی کنی جمعیت رو، آمد فرستاد دنبال اون افرادی که خلاصه دوروبر بودن که منازلشون رو بخره. گفتن ما منازلمون نمیفروشیم، اون منازلی که در دوره این عرض می شود که صفا و مروه اینو هست، ما این منازل نمیفروشیم. این روایتیست که خیلی ها رد کردن این روایت رو، ولی که اینا هم از نفهمیشونه. اینو گفتن نمیفروشیم. عرض کنم حضورتون که وقت چیز کرد، علمای اهل از تسنن همه رو احضار کرد و همه اونا گفتن که حق با اینهاست و اینها صاحب دار صاحب می شود که صاحبان دار اینها ملکشونه و نمیخوان بفروشن و عد می شود که تو نمیتونی در اینجا چیز کنی، اینها رو مجبور کنی مون که چه کنه. یکی گفتش که خب بفرستیم در مدینه و جواب سوال رو از موسی بن جعفر بگیر. فرستاد عد می شود شخصی را در مدینه و گفتش که ما در این معضله گیر کردیم چیز. حضرت فرمودن که به منصور بگو که به این صاحبان دار بگه که آیا وقتی که شما آمدید در اینجا، شما در اینجا بودید و بعد مکه را کعبه را بنا کردند، یا نه کعبه بود و شما بعد آمدید در اینجا؟ اگر کعبه بود و بعد شما آمدید، پس این حق اولا به کعبه تعلق میگیره. شما به عنوان در پناه کعبه بودن و دست نیاز به کعبه دراز کردن و التجاء به کعبه کردن و در تحت عنایات و الطاف و برکات و نعمت هایی که از کعبه و مسجد الحرام به جانب شما میرسه، در این عنوان وارد شدن، پس شما خواهی نخواهی ملتزم شده اید به این که کعبه مقدمه و کعبه یک عنوانه، نه این که یک شیء خاصه. به لحاظ اون عنوان که عد می شود که جعلناه و عد می شود که سواء العاکف و فیه والباد که اینا و از ظرف ناس بالحج اتو کرجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق، اینها از تمام اطراف باید بیان. این اذن عمومی به همه عد می شود که کرت الارض که بیان در اینجا. لازمه ای آمدن اینجا، دلیل التزامی که ما در اینجا داریم، این عد می شود که پذیرا شدن کعبه است، که کعبه این افراد رو پذیرا بشه، در طواف پذیرا بشه، در سعی پذیرا بشه، در عبادت پذیرا بشه. این لازمه چیه؟ این لازمه دعوت عامه. پس شما خواهی نخواهی ملتزم شده اید بر این که حق به کعبه بر حق به شما مقدمه. پول اونها را بده، خواستن و نخواستن منزلشون رو خراب کن و این رو داخل در مسجد حرام کن. این مسئله مربوط است به کعبه. در اینجا مطلبی که در اینجا مطرحه او این است که آیا ما همین حکم را می توانیم تسری بدهیم به سایر اماکن مشرفه؟ فرض کنید که در حرم منباب مثال امام رضا علیه السلام، یا در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یا در سایر اماکن، که این نکته و اشکال از اینجا وارد میشه. در اینجا اگر حالا قضیه عکس بود، اگر در اینجا عرض کنم حضورتون که مردم بودند و اون مشهد بعد ایجاد شد، در اینجا چه باید کرد؟ عرض ما در اینجا این است که در اینجا اون افرادی که یک حق مدنیت، که ما اسمشو حق مدنیت میگذاریم، حق جوار میگذاریم، چون در اینجا این عرض می شود که عنوان مقدس، که اون مشهد مقدس هست و اون تربت مقدس هست، یک حقی را نسبت به همه افراد ایجاد میکنه که همه افراد از این مکان مقدس بهره‌مند بشن و همه افراد از می شود که بیان و در یک همچنین جایی عرض کنم حضورتون که بهره مند بشن و اختصاص نداشته باشه به یک عده خاصی که مربوط به اون شهر باشه و امثال ذالک، همان ملاکی را که موسی بن جعفر علیه السلام در هدم ابنیه در حول مسجد الحرام فرمودن، به همان ملاک که اولویتی است از ناحیه تقدس مکانی میاد برای افرادی که اینها مشرف به این امکن میشن. از این نقطه نظر این همین جهت در عرض کنم که در اینجا میاد و در اینجا هم به همون ملاک مسئله ساری و جاریه. این رو میگیم حق مدنیت، یعنی کسانی که در دور و بره فرض کنید که این مکان مقدس در اینجا چیز دارن، در اینجا سکنا دارن، خواهی نخواهی ملتزمن به این که این حق مدنی، این حق جوار را لحاظ کنن. چطور این که اگر فرض کنید که به واسطه زیغ مکان اضرار بر غیر وارد به شما میتوانیم منازل رو خراب کنیم و شوار ایجاد کنیم برای تسهیل امر، برای رفع زیغ و حرج بر مسلمین، برای رفع ضرر و اضرار بر مسلمین، همینطور به خاطر اون حدی که به واسطه تشرف و به واسطه این مکان مقدس میاد برای بر له این مکان و بر علیه اون افرادی که خود سکونت اونها و خود حضور اینها موجب زیغ و حرج بر زائرین هست و امثال ذلک، بناهن روی بر علاهازا اونها هم مشمول این عد میشود که قاعده هستن. به این میگن حق مدنیت، حق جوار، که اینها ملتزم هستن و بعد اینها منازلشون رو واگذار کنه و جای دیگه بگن. لذا تخریبی که در عرض کنم حضورتون که حرم حضرت رضا علیه السلام در اماکن تمام اینها همه صحیح هست و همه بلا اشکاله و نماز خوندن در اونجا، در اون شارع و در اینجا نماز خوندن مانند خود سهر ثواب داره و نه تنها همونطوری که بعضی ها میگن اشکال داره، اونها نماز خوندن صحیح هست. و حتی عرض من این است که اگر یک جایی وقف بود و نمیشه وقف را به جای دستد، این حق بر اون حق وقف حکومت داره و اون وقف رو باید از بین برد به خاطر این حقی که در اونجا. چطوری که اگر فرض کنید که ما مثال اگر موجب بشه که یک وقفی اضرار بر صاحبان وقف ایجاد بکنه، یا اینکه در حال هدم تبدیل به احسن باید بشه و امثال ذلک، یکی از اون موارد هم همین حکومتی است که در اینجا به واسطه حقیقت در اینجا میاد. خب عرضمو تونستم عرض کنم حضورتون که برسونم. لذا بنابراین البته خب اینی که حقش رو دادن خب درسته، بعد این حقش رو به اون هم افراد بدن، اون نظر تایی اون یه مسائل دیگه است که اون به اصطلاح باید در اونجا مطرح بشه و حتی نه اون مقدار بلکه بیشتر از اون مقدار هم به هر مقدار که جامعه مسلمین اقتضا کند می شود این حق را اعمال کرد بدون هیچ گونه نگرانی در اصل. پس بنابراین ما الان می توانیم به واسطه این زواری که دارن میان هم از معصومه، اگر یک وقت اینها زیاد بشن به نحوی که صحن و امثال ذلک تکافی نکنن، در زحمت بیفتن، تمام منازل اطراف و همه رو تخریب کنیم و همه رو داخل صحن کنیم و پول اونها رو بدیم بگیم برید پیکارتون برید سر جاتون. این به خاطر چیه؟ اینو میگن حق جوار. حق جوار و حق مدنیت این یکی از حقوق عقلایی است که عقلایی رو لحاظ میکنن در ارتباط جامعه مسلمین، در اون ارتباط جامعه این حق رو چیکار میکنن؟ اینو لحاظ میکنن. پس بنابراین هیچ از این نقطه اشکال نیست. لذا بنابراین این روایت هم صدرن و هم زیلن دقیقا با مبانی ما که تسلط بر امواله، بر اون مبانی عقلایی ما، بر این اضرار بقیه و امثال ذلک، این روایت چیه؟ مؤید است و منطبقه. این هم روایت چهارم تا به بقیه برسه. بله بله و خب بله اگر بود بله باید بله بله میشه، بله. به هر صورت در هر موردی که خود به اصطلاح عمل انسان موجب ضرر بر اون غیر بشه، این میشه انجام بده. البته خب در اون صورت میتونیم به اون همسایه بگیم خب خود دیوار رو درست کن، چه مانعی داشته باشی؟ خب پول بخوام بره بگیرم، پول نداشته من چیکار کنم؟ مثل اینکه میگم آقا من لوله شی آب دارم، میگه من آب ندارم، بیا شیلنگ آبتو بخونی ما بس کن، ادری خب پاشو برو. نه، عمل یک شخص تعدی در اوغلا نمیگن، اوغلا میگن خودت برو. وقتی که شما بعد در یه خونه بسازی، هم فرض کنین که همسایه بهت مشرفه، گرچه خب حالا اشراف اینا غلطه، خب به همسایه میگن خب تو برو جلوشو بگیر، دلت میخواد برو جلوشو بگیر. بله، اگر یک نحوهی باشه که اون نحوه عرض کنم حضورتون که بخواد اضرار وارد کنه، پنجره‌ای باز کنه در حیات یه شخصی، نه در ملکش، در حیات باز کنه، خب اون در اونجا فرض کنید که اشکال داره، این نمیشه. همه رو میشه خرد، مسجد و وقف و همه رو میشه همه کار کرد. لذا همین مسجدی که فرض کنید که در تهران میگن که یه مدتی اختلاف داشت بین او و بین شهردار فلان که آیا خراب کنن، اتوبان کنن، نکنن، این حرفا، من مسئله شو که پرسیدم گفتم که اگر بشود از جای دیگر عبور کرد، جوری قرار داد ولو این که یه قدری طولانی بشه، این کار رو انجام بدین، خب نباید مسجد خراب شه. مثلا میگن فلان ساختمون، فلان ساختمون بشه، ولی اگر نشه انجام داد و منحصر باشه، مسجد هم باید خراب کنن. نه، احکام مسجد هست، احکام مسجد در اونجا هست، زمینش تا ابد مسجد هست، ولی خب مسجدی که دیگه استفاده هست.